أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
من دارم تشکر میکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن در ایجاد این جلسه خوب و داریم استفاده میکنیم. همه دوستان هم اصحاب میکنم از اینکه داریم در محضر استاد عزیز علیم پیروزمند تصحیح وقت میکنیم. خب بحث استعمار و استعمار فرانکت و ادبیات آقا الحمدلله به وفور مطلب داره پیدا میشه، واقعا جای دقت داره. حتی نسبت به همه فرمایشات آقا ما متاسفانه اینا میگن هم حجاب معاصرت هم حجاب سیاست مانع این میشه که ما واقعا یک رجوع عمیق به فرمایشات آقا داشته باشیم. وقتی آدم نگاه میکنه تو موضوعات مختلف یه منظومه عمیقی به یک نقشه عظیمی رو آقا داره روی میز انقلاب اسلامی ما گذاشته و همه ابعادش هم دارن با دقت و با بصیرت بالا طراحی میکنن. نیازه که ما انصافا تو همه موضوعات پژوهشی خودمون، کارهای فرهنگی خودمون، رجوعی مستمر و دائمی به فرمایشات آقا داشته باشیم و نسب العین خودمون قرار بدیم. این غفلت مخصوصا ما که اعتقاد داریم بالاخره این منصبی که امداد خاص میشه، بسته وجودی، بسته ذهنی و کسی داره هدایت میکنه این انقلاب رو، حتما باید این منظومه فرمایشات آقا رو درک کنیم و عمق نگاه ایشون رو و نظریه‌های مختلفی که تو عرصه‌های مختلف الحمدلله ایشون دارن مطرح میکنن و جمله خلو بحث استعماری که ایشون همچنان که دوستان عزیزمون گفتن مقاله حقیرم این هستش که می‌خواستن ابعاد استعمار فرانو رو بشناسیم بیان کردن دیگه. من خیلی توضیح نمیدم که آقا سه مرحله استعمار رو تو بیاناتشون کاملا به شکل واضح بیان میکنن که استعمار کهنه و کلاسیک و استعمال یا بگیم کهنه و کلاسیک یا استعمار نو و استعمار فرانو که دیگه تو استعمار فرانو دیگه مثل گذشته نیست که چه حضور مستقیم داشته باشن یا دولت دستشانده تو استعمار نو باشه، بلکه تو استعمار فرانو دیگه سخن از اشغال سرزمین و دولت دستشانده نیستش، بلکه مستعمرین دنبال تغییر اراده های اجتماعی هستن، تغییر اذهان هستن، مهندسی فکر هستن و اونم نه فقط توی یک لایه دولت مردان یا حتی نخبگان یک جامعه، نخبگان فکری، بلکه بخوان توده های مردم هم مد نظر دارن، اگرچه نوعاً از مهندسی افکار اون حلقه های میانی به قول آقا اون نخبگان جامعه شروع میکنن و فرهنگ عمومی جامعه هم هدف قرار میدن. ویژگی های خاصی هم تو بیانات آقا نسبت به استعمار فرانو بیان میکنه آقا که یک خیلی پنهانه سلطه‌گر. البته خب تو تعریف استعمار هم آقا به خوبی بیان میکنه که عمق یا بگم باطن این استعمار سلطه است، همون چیزی که تو ادبیات قرآنی ما هم هستش دیگه که فراعنه تاریخ، قارون های تاریخ همیشه بخواستن سلطه پیدا کنن، استثمار پیدا کنن، استکبار داشتن و ریشه در اون علوی بودش که امثال فراعنه تاریخ داشتن. فاستخف قوم و فعته هم بخواستن اطاعت کنن، بخواستن بهره کشی کنن. باطن استعمار خود اگه بخوام تبارش رو پیدا کنیم فقط تو قرنهای اخیر نباید تبارین رو پیدا کنیم، در گذشته تاریخ ما بوده. جریان عالم این گونه دستگاه شیطان جز با استعمار و استکبار و استخفاف و استضعاف که نتیجه همین هستش پیش نمیره، چون این تبار طولانی تو تاریخ داره و همیشه هم درگیر بود. اصلا کار انبیای این بودش که بشر رو از ذیل این استعمار و استکباری که دستگاه شیطان ایجاد کرده بیرون بیاره. واسه این استعمار چنین تباری داره تو فرمایشات آقا به خوبی میشه این تبار رو پیدا کرد و خطرناکترین شکل استعمار و پیچیده‌ترین شکلش هم که در عصر حاضر ما داره ما مشاهده میکنیم، چون این لازمه تکامل تاریخ هم همین هست که هم کفر پیچیده میشه. خب به قول اون استاد عزیزم در مقابل این کفر پیچیدم اسلام پیچیده باید به میدون بیادش و این همین استعمار فرانو رو بشناسیم که دیگه زمین بازی عوض شده، میدان نبرد از جغرافیا به ذهن‌ها اومده، مهماتش دیگه روایت هاست دیگه، میخوان گونه ای دارن مهندسی فکر میکنن، به گونه دارن به قول آقا ترور فکر میکنن که دارن روایت ها و ذهنیت ها رو نه تنها تو نخبگان بلکه تو فرهنگ عمومی به گونه عوض میکنن. مثلا دیگه رضا شاه یه قدیسی تو جامعه ما که هر چی میگه بابا این چه تاریخیه، روایتی میکنه از تاریخ ایران ما که اصلا با واقعیت وقت نگاه کنیم 180 ولی چه کنیم که جا میفته توی جامعه ما. خب استعمار فرانو هم با همین نگاه که من تو مقالم ابتدا اومدم گفتم استعمار فرانو که با این تعبیری که خود آقا داره که از ساختارهای آموزشی از فناوری های نوین مخصوصا بحث فضای مجازی داره استفاده میکنه، ابزارش هم همینه دیگه، ابزارش دیگه نه توپه نه تانک نه خدمت شما عرض کنم که گفتم دیگه فشار اقتصادی نه ساختار آموزشی رو عوض میکنم، خدمت شما عرض کنم که رسانه که اون ابزار اصلی قصه استعمار فرانو هست مثلا تو این عصر ارتباطات، اینا هم میخوان تو بعد روح سیاسی جامعه ما تغییر ایجاد بکنن. من اینا همه اصطلاحات آقا رو بردم، خیلی دوست داشتم ادبیات آقا اینجا بیشتر مطرح بشه تا ادبیات تغییر، چون واقعا دقیقه که اینکه واقعا به گونه ای تغییر میدن وضعیت رو که شاید تو باوریش کنم از ما نیست، تو چه تو حوزه روحی چه فرهنگی چه اقتصادی، تو حوزه روحی دنبال این هستن و سیاسی که پمپاژ ناامیدی تو جامعه میکنن، نفوذ پیدا میکنن در مراکز تصمیم گیری، دستگاه محاسباتی جامعه رو عوض میکنن، اعتماد اجتماعی رو تضعیف میکنن، اون ابعاد سیاسی که واقعا بنیان یک جامعه است دیگه، چرا که گفتم اون مبدأ اقتدار و قدرت یک جامعه اون زیباشناسی جامعه هستش، نظام تمایلاتشون هستش، اینه که مبدأ تغییر قدرت تو جامعه میشه دیگه. خب دست خوش شدن رو این خیلی مهمه، اینا با ابزار فضای مجازی با ابزار سینما با ابزار هنر استعمار فرانو داره این کار میکنه، قدرتی که هالیوود و فیلم ها و سریال ها و ابزارهای و الان شما دارید میبینید با ابزارهای تو فضای مجازی چطور اخلاق جامعه رو عوض میکنن، تمایلات جامعه رو عوض میکنن، این مهمترین بعد استعمار فرانو هستش که اگر ریشه انقلاب هم تو همین هستش دیگه، اگر از اون بنیان ایثار و خدمت شما سابقه بر سر شهادت و اینا تو یک جامعه رخ ببنده میشه جامعه مادی دنیای نظام سرمایه‌داری که بر اساس حرص و طمع و تلذذ از دنیا بنا شده. بعد از این مرحله تو بعد شناختی و فرهنگی هم تو فهمش آقا فراوان هستش که چطوری با دیکتاتور رسانه‌ای به تعبیر به دنبال تغییر سبک زندگی هستن، اون بعد اصلی تمدن که آقا بارها بیان کردن که نماد یک تمدن سبک زندگیشه. خب تو بعد فرهنگی استعمار فرانو دنبال این هستش که این خدمت شما از کنم با ترور فکری نخبگان با مهندسی افکار عمومی و ابزارهایی که داره ترویج سبک زندگی غربی رو کنه، مخصوصا اون بعد اصلیش هم به تعبیر آقا میگه تو نظام آموزشی کشور هستش و شاید سند 20 رو خود آقا رو تو همین راستا مطرح میکنه که چطور دارن هم تو ساختار آموزشی ما هم تو محتوای آموزشی ما به گونه‌ای نفوذ پیدا میکنن که به صورت نرم دارن افکار رو مهندسی میکنن. و از قصه هوش مصنوعی اگر بخوام پیش بپردازیم از همین مجرا که چطور دارن مهندسی فکر رو انجام میدن و کم 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 اول از طریق نخبگان و بعد فرهنگ عمومی رو هدف قرار میدن. و بعد سوم که بعد رفتاری و اقتصادی تو جامعه ما هستش که چطور دارن با وابستگی ساختاری که تو جامعه ما ایجاد میکنن، نوع الگوهای مصرف، الگوهای با تبلیغات مصرفی که پایگاه مهم نفوذ دشمن تو جامعه ما هستش که چطور دارن اون تمایلات اقتصادی الگوی سبک زندگی اقتصادی ما رو با حالا الگوهای توسعه‌ای که خودشون از قبل پیشنهاد میدن و با شاخصه ها چه تو مقیاس ملی چه جهانی دارن کار رو دنبال میکنن. این گفت اهداف استعمار فرانو رو من تو مقاله بیان کردم مبتنی بر ادبیات خود آقا و ویژگی های فرانو رو گفتم، پنهان بودن، موریانه بودن، جریانی بودن. خود آقا میگه این استعمار فرانو موریانیه و بل موریانه شیخ عمل میکنه که اصلا دیدی موریانه توی خونه میاد اصلا دارم احساس میکنه هستش، وقتی یه روزی ستون های اون خونه رو خورده از بین میره، شاید خونه های قدیم که چوبی هم بود اینطوری بود دیگه. بعد آقا یک درجه بالاتر میگه این نفوذ استعمار فرانو از شکل موریانش بودن به شکل جریانی و شبکه‌ای هستش و دارن تو همه شؤون جامعه ما نفوذ دارن پیدا میکنن، هیچ بعدی رو فروگذار نکردن، مخصوصا تو بعد فرهنگ به قول آقا فرهنگ مثل حواس تو همه لایه‌های زندگی ما حضور داره و اینا دارن همه لایه‌های زندگی رو مورد هدف خودشون قرار میدن. راه مواجهش هم بر اساس اندیشه آقا من یه الگوی حالا مبتنی بر نگاهی که طبقه بندی داره تو دستگاه روشی ما هستش طراحی کردم که واقعا فهمیدم آقا چه این اقتضایی هم داشت. اولا آقا یه اصول چهارگانه ای رو مبتنی بر این الگو مطرح میکنیم. اولا باید حفظ ایمان و معنویت سنگ بنای موتور محرکه انقلاب اسلامی ما بوده و هست. این باید کاملا بهش توجه بکنیم. به هویتی که حالا دوست عزیزم کاملا مطرح کرد، هویت اسلامی ایرانی مبنای صد مستحکم فرهنگی، باید این هویت رو حفظ کنیم. خود باوری و امید رو تو جامعه باید داشته باشیم و حفظ استقلال همه جانبه. مبتنی بر این نگاه چنین الگویی که تو فهم شد آقا میشه بهش مطرح کرد این هستش که یه الگوی مثلا من نه خدمت شو بمانز کنم که حالا بگیم نه بعدی هستش که چه تو حوزه همچنان که گفتم استعمار فرانو ناظر به تغییر نظام سیاسی فرهنگی اقتصادی ما هستش، بعد روحی رفتاری و ذهنی ما هستش، در مقابلش هم باید همچین کاری کرد. ولی خود مغازه رهبر وقتی آدم نگاه میکنه ببینه فقط تو مقیاس ملی دنبال مقابله با استعمار و استکبار جهانی نیست، بلکه همچنان که شاید از دلمون هم فرمودن آقای ابدی هم در مقیاس منطقه‌ای و جهان اسلام هم در مقیاس جهانی، حالا جهانی و بین‌المللی هم بازم متفاوت هستش، هم تو مقیاس جهانی ملت‌ها هم در نظم جدیدی که تو نظام بین‌المللی داره ایجاد میشه همینا قابل تفکیک هست. تو فرمان شده آقا چنین مواجهه‌ای رو آقا داره با استعمار فرانو دنبال میکنه. تو بعد خدمت شما عرض کنم که ملی و تو مقیاس خدمت شما عرض کنم که حالا من دیگه همه‌شون نمیتونم بگم، فقط یک مثال‌هایی میزنم تو این شوخام میگم این خدمت شما عرض کنم که نقط و خانه ای رو که مبتنی بر این الگوی من شکل گرفته و اساس اون فرماشد آقا رو شونه کردم، اگرچه میگم خدمت شما از کنم میشد کمی فراتر از این مقاله کار جدیتری روی اندیشه استعماری آقا و استعمار شناسی آقا داشته باشیم جا داره واقعا به اون کتاب مفصل بشه. وقتی ما حجم فرماشد آقا رو دیدیم واقعا دیدیم خیلی حجمش بیشتر از این هستش. تمام دیگه چش پس من این مثال های میذارم، مثلا خود آقا تو بعد فرهنگ شناختی هم جهاد تبیین رو برای مقابله با جنگ روایت ها مطرح میکنه که مواظب باشیم دشمن ما رو با روایت هایی که میکنه واقعیت ها رو نزد ما عوض نکنه، ما باید روایت کرده دستاورد ها چالش ها و آرمان های خودمون باشیم. تو بعد اقتصادی همچنان که فهمودن بحث اقتصاد مقاومتیه، بحث دولت مقاومته، بحث اینکه اقتصادی که در اونجا باشه، دانش بنیان باشه، برونگرا باشه که بتونیم ابزار تحریم و دست دشمن بگیریم. تازه اینا تو مقیاس ملیه، تو مقیاس منطقه‌ای اون موج ضد استکباری که باید ایجاد کنیم تو مقیاس مثلا منطقه‌ای که جهان اسلامو چطوری می‌تونیم با بیداری اسلامی یک جبهه مقاومت منطقه‌ای تو ایجاد کنیم و تو جهان هم آقا تو مقیاس جهانی چطور میشه مشارکت کنیم در بلوک های نوظهور، از یک طرف تو حوزه ساختار بین‌الملل و از یک طرف بتونیم به یک بیداری ملت ها خدمت شما از کنم که مثل کاری که الان تو قصه فلسطین رخ میده چنین هدایتگری صورت بگیره نسبت به خدمت شما از کنم که نقشه دشمن، که این نقشه آقام فقط یک نقشه تدافعی و منفعلانه نیست بلکه یک راهبرد فعال و تهاجمی رو آقا برای تولید قدرت نرم و ساخت یک روایت مستقل و در نهایت زمین سازی برای تحقق هدف والای انقلاب اسلامی یعنی تمدن اسلامی آقا داره دنبال میکنه. و واقعا این نکته مهمی، حالا دیگه وقت منم تموم شده، تو مقیاس جهانی و اینکه آقا بیان میکنه که ما تو یک پیچ تاریخی قرار گرفتیم و قرار یه عصر جدیدی رقم بخوره. اگر بخوام با استعمار و استعمار فرانو مواجهی داشته باشیم ما هم باید حرکت فعالانه اونم در مقیاس جهانی و منطقه‌ای داشته باشیم، فقط هم نباید به صورت منفعل بشینیم که به راه تو مقیاس ملی باید چیکار بکنیم. این حرکت رو به جلوی آقا خودش نشون میده که خیلی از مشکلات درونی ما با حل مشکلات بیرونی و بین المللی و جهانی یقینا مشکلات درونی ما راحت تر قابل حل هستش. رضا تهدیدات نظام سلطه رو آقا با پیگیری مسئله تمدن اسلامی داره تو عصر تو مقیاس جهانی و بین المللی دنبال میکنه که ان شاءالله که این هدف عالی به سرانجام خودش برسه و انقلاب اسلامی به عصر ظهور متصل بشه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.